بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
در فصل پنجم بحث راجع به سعادت و شقاوت ذاتی بود. مطالب فراوانی مطرح شد، حالا برای اینکه اینا دیگه تکرار نشه من مجدد به توضیح اونها نمی پردازم. فقط نکته رو که اتصال رو برقرار میکنه این استش که ما به این بحث توجه دادیم که هر معلولی از علت خودش که تنزل پیدا میکنه، در قوس نزول، در قوس صعود، در قوس صعود نمیتونه بالاتر از علت خودش بره، چنانچه در قوس صعود نمیتونه دقیقاً عین خود علتش بشه، باید مرتبه ای دون علتش مستقر بشه. اگر دقت بکنیم در قوس نزول هم معلول، هویت معلول به ما و معلول پس از انفصال از علت، یعنی مرتبه ای پایین تر از علت شکل میگیره. خب همینجور هم در مرحله بازگشتم، در مرحله بازگشتم معلول اگر بخواد حفظ هویت معلولیتش رو داشته باشه، باید دون مرتبه علت خودش قرار بگیره. تا اینجا بحثایی بود که بس خیلی جالبی بود و علامه مطرح فرمودن، خیلی خوبم بود. پس بنابراین همه معالیل از جمله انسان‌ها در قوس صعود به مرتبه‌هایی که از اونجا تنزل پیدا کردن وصول پیدا می‌کنن. خب با توجه به این نکته‌ای که مطرح شد، این مسئله برای ما شکل میگیره که پس چه تفاوتی هستش بین ابتدای شکلگیری موجودات از جمله انسان با انتهای کمال موجودات از جمله انسان. اینجا این بحث رو مطرح کردن که در عین اینکه عود یک جور عینیت با بعد داره، ولی یک تفاوتی هست. در ابتدا که شروع میکنیم سعادت وجودی تکوینیه، یعنی شما توجه داشته باشید که همه موجودات چه خوباشون، چه بداشون، چه شرور، چه خیرات، هر چی که میخواید در نظر بگیرید، از منظری که از اونجا برخواستن کمال اون موتن هستن و این خیر از زیبایی از سعادت هست. بله، وقتی رو که تنزل پیدا میکنن به مراتب پایین در و در مسیر قوس صعود که قرار میگیرن، بازم از منظر انتساب به علت کمال علت هستش، سعادت علت هستش که اینا رو توانسته از خودش بروز بده. ولی برای خود این موجودات آرام آرام داره راه‌ها جدا میشه. در میانه راه که دنیا باشه و در انتهای راه که پایان قوس صعود باشه، سعادتمندان از شقاوتمندان جدا میشن. اینجا سعادت سلوکی و شقاوت سلوکی، عذاب هست، درد هست، نعمت هست، لطف هست. ببینید در ابتدای شروع هم همه اینها با همون ویژگی‌هایی که تماماً در میانه راه و آخر راه دارن در اونجا هستن، اما اونجا دار سعادت یک سره. من توضیح دادم که چرا ایشون میفرماد دار سعادت است یک سره. شما بگید سعادت مثلا وجودی، در واقع این سبکی مثلا فرض کنید که معنا بکنید، این مانعی نیستش، میشه اینجوری گفت که سعادت وجودیه. یا عرض کردم که اینا که هنوز خودشون نشدن، اینا کمالات علت هستن، اینا نقطه های روشنی در اونجا هستن. بس در ابتدا با اینکه سعادت و شقاوت هست، ولی همه در دار سعادت هن. ولی در انتها اون سعادت و شقاوت ها برای خود معالیل شکفته میشه و باز میشه. اینا بعضیشون میشن سعادتمند، بعضیشون میشن شقاوتمند. از منظر خودشون این سعادت ها و شقاوت ها به فعلیت کامله میرسه. گرچه از همون اپیزودی که شروع میکنن و کل این مسیر رو که در میانه یا پایان را دارن از منظر انتساب به علت کمالن، توجه کردید؟ اونجایی هم که در نزد علت بودن، تازه داشتن ناشی میشدن، اونجا هم کاملا در بستر سعادت، همه چیز خیر و خوشیه، برای علت تمام ویژگی های حسن رو داره، به عنوان کمالات علت به حساب میاد. ولی اون کمالات وقتی که میاد خودش رو نشون میده، از منظر خودشون در میانه را و اوجش در پایان قوس سعود، سعادت و شقاوت سلوکی از همدیگه جدا میشه. حالا شخص شقاوتمند هم ادراک به خودش پیدا کرده، هم شکوفا شده، به فعلیت رسیده و سر سفره ثمرات وجودی خودش نشسته. چنانچه اون شخص سعادتمندم دیگه اینا به فعلیت رسیده، همه اون چه که در درون داشته به فعلیت رسیده و ادراکی به خودش هم پیدا کرده، فضای خودیت خودش هم حاصل شده و داره مثلا در سر سفره رزق حسناتی که در وجود خودش هستش داره بهرمند میشه. چه شقاوتمند چه سعادتمند در چنین وضعیتی قرار میگیره. پس بنابراین ما میگیم معالیل که از علت ناشی میشن در نقطه بازگشت به علت بر میگردن. فرق ابتدا و انتها چیه؟ اینی که در ابتدا، این کلمه رو نگاه کنید، ریشه های خیرات و شرور هست. در ابتدا در واقع همه حقایق معالیل به نحو کمالات حضرت علت اونجا وجود داره، برای علت وجود داره. ولی وقتی در پایان قوس سعود که قرار میگیرن، درسته به همون نقطه‌ای که علت بود، مرتبه مادونش، به همون جا میرسن، اما یه خودیتی پیدا کردن، مسیر سعادت و شقاوت از همدیگر جدا میشه. من نسبت‌های مختلفی که بود هم جلسه قبل عرض کردیم، هم الان توضیح دادیم. یه سری مشکلاتی هم که اینجا هستش هم ما در جلسه قبل انتظار داشتیم که علامه طباطبایی اینا رو مطرح بفرماد. خب الان ما اون سوالات همچنان باقی میمونه. علامه طباطبایی استناد میکنه به بحث‌های سابق، میگه ما در بحث‌های سابق گفتیم عالم عقل، عالم مثال و یکی از دو وجه عالم ماده کاملا ثابت و لایتغیره. چرا این رو مطرح میکنه؟ میگه از منظر سیستم علی و معلولی این ساختار یک انسجام کاملی داره. توجه به این نکته را؟ عالم عقل یه امر ثابت غیر متغیر، عالم مثال یه امر ثابت غیر متغیر، یکی از دو وجه عالم در واقع ماده. یکی از دو وجه عالم ماده چی بود؟ اینکه هر چیزی در متن خودش ضرورت داره که باشه، اینو سر جای خودشه، همه چی ثابته. بله، ما اینجا نوسانات، تغییرها، تحولها وقتی نسبی نگاه میکنیم، مثلا جزء علت رو نگاه میکنیم، احتمالات مختلف میدیم، بعد اختیار میکنه میره به یک سمتی یا اختیار دیگر میکنه، سمت دیگری رو برمیگزینه، توبه میکنه، اسلام میکنه، نماز میخونه، نمیدونم عبادات رو انجام میده. الان مثلا فردا ماه رجب هستش، حواسش هستش که فردا مثلا ماه رجب شروع میشه، این سه ماهی که در پیش داره متن عبادت و مثلا امثال اینا هست، این رو توجه داره و برنامه‌ای برای خودش می‌ریزه. خیلی خوبه، اینا همه تغییرات، تحولات، توبه، اصلاح، پیشرفت، همه اینا هست. ولی از یک منظر شما نگاه بکنید، به حسب اون اجزای علت تامه که نگاه بکنید، همه چیز ثابته. درازه که اینجا چیزی میخوایم الغا بکنیم، بعدن هم این بحث مطرح خواهد شد. تمام اختیار و لوازم اختیار باید تو سیستم علی و معلولی معنا بشه. ما نمیتونیم از شبکه علیت خارج بشیم. الان بسیاری دارن تلاش میکنن برای اینکه اختیار رو درست بکنن، از شبکه علیت میخوان خارج بشن. توجه ندارن که ممکنه اینجا ما یک منافع فی الجمله برای حل و فصل برخی از معارف و مسئولیت ها و اینا پیدا بکنیم، ولی تخریبش خیلی از جاها رو خراب خواهد کرد. ما سیستم علیت رو در دل او باید اختیار رو معنا کنیم. علامه اینجا خیلی واضح نگرد، باز چون در ادامه میاره، در ادامه بحثای رو میاره، مثلا فصل بعدی، نه فصل بعدی دوباره میاره اینا رو. الان بحث سر اینه، ما میخوام شقاوت و سعادت ذاتی رو حل بکنیم. صدر علامه طباطبایی میفرماد که همون جوری که در ابتدای قوس نزول شما ریشه های سعادت و شقاوت رو اونجا مشاهده میکنید و بعد همین ها نازل میشه، باز میشه، شکوفا میشه، متبلور میشه و بعد در نقطه اوج وقتی میرسه به اون جایگاه اولیهشون، یعنی میرسه به فضای شقاوت، فضای سعادت، همون جایی که از همونجا شکل گرفته. وقتی شما این سیستم رو نگاه میکنید، تمام اختیار و تحول و همه اینها هم تو بستر همین قوس نزول آمدن به دنیا و رفتن همین همینجا معنا میشه. این فضا رو که نگاه میکنید برای ما روشن میشود وقتی که در روایات ما، در آیات ما به شدت زیاد با موارد فراوان وقتی گفته میشه که سعادت و شقاوت ذاتی استش، معناش چیه. الله میفرماد این که میگیم سعادت و شقاوت ذاتیه، نباید ظاهر کلمه، ظاهر کلمه یعنی این که شقاوت و سعادت ذاتی، ما مجبوریم که سعادتمند باشیم یا مجبوریم که شقاوتمند باشیم. میگی اینجوری نیست. این سعادت و شقاوتی رو که شما میگی بحث ذاتیه، بر میگرده. مگه شما نمیگید مثلا خداوند متعال خالق و کل شیئه؟ یا خالق کل شیئه، تمام اون چی که در شبکه معالی هستش از خداوند سبحان ناشی میشه دیگه. یکی از چیزایی که در مؤسس چیه؟ اختیار با تمام لوازمش، اختیار با تمام لوازمش تو هویت معلول که هست، یعنی ریشه‌اش رو باید تو علت جستجو بکنیم. یعنی ماها صاحب یک سری از حضوز وجودی در حقیقت علت هستیم، یه سری حقایق اندماجی در علت هستیم. همون رو شما باز بکنی میشه همین، همینی که در اینجا هستش با تمام اون چیزایی که اینجا وجود داره. پس بنابراین مراد از سعادت و شقاوت ذاتی تبیین ساختار علی و معلولی جهانه. شما اگه ساختار علی و معلولی جهان رو در ارتباط با سعادت و شقاوت انسان، شما بگو سعادت و شقاوت انسان ریشش اختیارات خود انسانه، کاملا درسته، ریشش اختیارات انسانه. خب اختیارات هم مثلا فلان هر چی میخواید بگید، خب تمام اینو از علت برمیخوزه دیگه، تمام اینا از علت داره ناشی میشه. پس بنابراین وقتی ما میگیم سعادت و شقاوت ذاتی هستش، معناش یه چنین چیزی هستش، یعنی همه اینها از حقیقت همین موجودات، مثلا همین انسانها که در ساختار علت بودن شکل گرفته، اینجا شکوفا شدن، به ثمرات خودشون رسیدن. منظور یه چنین چیزیه. ببینید بحث رو، وقت تقدم به اینجا رسیده بودیم. این وقت تقدم رو من احساس می‌کنم ادامه قبل و دلیل قبله. ادامه قبل چی بود؟ این بود که آقا ماها از علت میایم دوباره به علت برمیگردیم، این سبکی، و اون چرا که ما در ابتدا داریم همونی هستش که در انتها داریم. در ابتدا سعادت شقاوت اینا هست، در انتها هم سعادت شقاوت و امثال اینها هستش. وقت تقدم ان نظام العقلی فی عالم المجردات و نظام المثالی فی عالم المثال و احد و وجهه نظام الجسمانی فی عالم الاجسام نظام ثابتون غیر متغیر. اینجا نقطه باشه خوبه. بله؟ نه و احد و اون واف چون بهش جفت میشه اینجوری میشه و احد و وجهه نظام، قبلا داشتیم این معنا رو، غیر متغیر. قبلا این بحث گذاشت که ما صفحه 74 که نظام عقلی در عالم مجردات، نظام مثالی در عالم مثال و یکی از دو وجه نظام جسمانی در عالم اجسام یک نظام ثابت غیر متغیره. سعادت و شقاوت از اونجا میاد، اینجا شکوفا میشه، دوباره به نحو بلفل شده و باز شده دوباره برمیگرده. عهد وجه دو تا وجه ما برای عالم ماده معنا کرده بودیم. یک وجهی که برای عالم ماده من توش تغییر و تبدل و مثلا جز علت رو ببینیم و احتمالات فراوان هستش و باید مراتب بگذره تا قطعی بشه، و مثلا شما اگر فرض کنید که وضعیت الان رو نگاه بکنید، میگید پیش روی شما برای سال آینده مثلا 20 وجه وجود داره، هرچی که جلوتر میریم این وجود چی میشه؟ حذف میشه، میشه یکی از اونها. یک وجه احتمال پذیری، احتمال تغییر رو من توضیح دادم که معناش چی، احتمال پذیر وجود داره. یه وجه قطعی، از افق خیلی عظیم و بالا نگاه بکنید همه چیز قطعیه، یعنی دقیقا معلوم میشه که این آقا از اینجا شروع میکنه، این فراز و نشیب ها رو داره، سر آخرم جهنمی میشه. توجه کردید؟ این آقا از اینجا ناشی میشه، این فراز و نشیب رو داره، سرآخر بهشتی میشه. این که این آقا از اینجا شروع میکنه، درجه بهشتش این میشه، اون بالاتر میشه، این پایین تر میشه، از افق خیلی بالا اینجوریه. وقتی افق رو میاری پایین، میاری پایین، میاری پایین، توجه کردید؟ ممکنه تو ندونی فردا چه اتفاقی براش میفته. اینجا احتمال میگه که احتمال فردا این کارو بکنه، اون کارو بکنه، بارون بیاد، بارون نیاد، این شخص بره در کلاس خوب شرکت بکنه، خوب شرکت نکنه. توجه کردید این فضا؟ مثلا فردا ماه رجب است، اول روز ماه رجب، گفتن روز خیلی خوبه، مثلا روز بگیره نگیره، وجوه مختلف اینجا چی داره؟ وجود داره. ولی تا فردا که شد دیگه مسئله چی میشه؟ مسلم میشه، تمام میشه، تا اینکه روشن میشه. ببینید از افق این مثال بدی نیست برای کل این بحثایی که علامه داره مطرح میکنه. از افق خیلی عظیم و بالا نگاه بکنید، در صورتی که افق بالا چشم انسان رو تار نکنه، بتونه ببینه. توجه کردید؟ اگه بتونه ببینه همه چی مشخص. میای پایین که میای تو اینجا نگاه میکنی، نمیدونی اونور، نمیتونی ببینی چه خبره. دوازی میگی که این میشه یا اون میشه، ممکن نبینی، بس یه داریم چیکار داریم میکنه، به کدوم سمت داره میره، چجور میشه که تا ما بتوانیم حدس بزنیم که مسئله چجوریه. نظام جسمانی رو تو خودش میگیراره، یعنی از عالم مثال، از عالم عقل، از عالم علم الهی نگاه بکنید اینجا را. وقتی شما از اون موضع نگاه میکنید، میبینید همه چیز ثابته. وقتی میای تو جز که بیانات علامه من دارم میگم، میبینید که چی احتمال پذیره. وقتی که نزدیک به وقوع میشه، احتمالات همه حذف میشه. وقتی 100% شد، همون معنا چی میشه؟ محقق میشه که بحث تقدیر و قضا و قدر و امثال اینا که محل توجه بود. این چرا این جمله رو اینجا آورد؟ اینجا چرا به بحث قبلی ارجاع داد؟ میخواد بگه نگاه کنید، از اون جایی که میاد با اون جایی که میره فضاش مشخصه. یعنی تو سیستم علیت شما باید ماجرا رو ببینید. سعادت و شقاوت باید تو سیستم علیت مطالعه بشه. بله، یه مطالبه شما این هست که پس اختیار چی میشه؟ میاد علامه بحثش رو مطرح میکنه. یه تذکراتی دادم، علامه بحثش رو مطرح میفرماد. وقتی شما دارید مسئله رو مطالعه میکنید، سعادت و شقاوت ذاتی یعنی چی؟ یعنی آقا من هر چه که هستم ریشه ای در عوالم بالا دارم. اون ریشه من در عوالم بالا، گرچه اونجا سعادت موتن خوبی کمال برای علت هست، ولی توش اگر خوب بشه کافی، معلوم میشه که این آقا با اختیارات خودش آزادانه چه مسیری رو طی خواهد کرد. توجه بکنید نکته رو. ما این آزادانه رو جوری آزادانه مطرح میکنیم که از زیر پر اراده الهی هم میخواد خارج بشه. توجه کردید؟ خب این درست نیستش دیگه. اراده مشیت تکوینی الهی باید به گونه‌ای باشه که اختیار ما توش معنا بشه، نه حاکم بر او باشه. باید در درون اراده تکوینی خدا معنا بشه، نه مسلط بر اراده تکوینی خداوند سبحان باشه. این سبکی بله؟ نه، قبلا داشتیم این رو، همون قبلا همین سبکیه. نگاه کنید یک وضعیت چیه، شما به علت تامه نگاه میکنید همه 100%ه. شما به اون موقعی که همه احتمالات رد شده نگاه میکنید، مسئله چی میشه؟ 100% میشه. وقتی به قبلش به مثلا جزء علت که نگاه میکنید، میگید نه، احتمالات فراوانی پیش روی هست. قشنگ همین بحث بود یشون میفرمون. اصلا من اونجا هم تو تذکر دادم این تغییر معنی احتمال پذیریه، احتمالات مختلف پیش روی او هستش. وقتی میاد نزدیک میشه، نزدیک میشه، احتمالات چی میشه؟ حذف میشه، تا به گونه ای میرسه که دیگه احتمال هیچ نکته ای نداره، مگر همین که این مرحله امضا بود که بعدش بحث اجرا بود، بعد از امضا اجرا بود. و قد تقدم ان النظام العقلی فی عالم المجردات و النظام المثالی فی عالم المثال و عهد و وجهه النظام الجسمانی فی عالم الاجسام نظام ثابت غیر متغیر فکیف ما کان. هر چی حالا بحثایی که گذشت تعین، اینجوری باید بخونیم، فکیف ما کان تعین النوع الجسمانی و منها الانسان الذی هو جسمانی لدوس من سعادت و شقاوت فکذلک یعود. بحث اینجا هستش. هر جور که این بحثایی که گذروندیم، هر جور که اینا رو مورد توجه قرار بدید، فکیف ماکان تعین نوع الجسمانی. حالا یکی میگه این کیف ماکان رو باز کن، چی کیف ماکان چی میخواد بگه؟ حالا اینجوری ما حواله میکنیم بگیم هر چی قبلا گفته شده. فکیف ماکان تعین نوع الجسمانی. ببینید اینجا چی میخواد؟ به این تعین نوع الجسمانی به ریشه غوث نزول توجه میده، یعنی از به بعد توجه میده. فکیف ما کان تعین نوع الجسمانی، نوع جسمانی چجوری شکل میگیره و از جمله نوع جسمانی چیه؟ انسانی که جسم الهدوسه. تعین نوع الجسمانی من سعادت و شقاوت، از ریشه های سعادت و شقاوت خودش ناشی میشه. بله؟ مثلا ما میگیم این ثابت. علامه اینجا تلاش کرد که توجه بره تو فضای فلسفی فقط بحث کنه، توجه کرده این سبکیه، نورده توی ادبیات عرفانی و اعیان، چون به یک اشکالاتی هم علامه به اعیان ثابت یه جایی گرفته، چون تو دستگاه فلسفی معمولا این مباحث رو میخواد حل کنه، تو همین نهایی یه جایی اعیان ثابت رو اشکال گرفته، یه چیز دیگه هم داره اونجا هم یه اشکالی گرفته، گرچه اون چیزی که ایشون توضیح میده همون توضیح هستش که آیین و عرفا مطرح میکنن. سنخ اشکالات شبیه به کاری هستش که صدر المتعلم تو جلد 6 داره، چون اعیان ثابت رو صدر المتعلم هم یک کارای روش کرده، توجه کردید همینجوری نذاشته که همینجوری راحت ازش بگذره، اعیان ثابت یه کارایی کرده، حالا در جای خودش باید بحث بشه. و منها الانسان الذي هو جسم الهدوس من سعادت و شقاوت. ببینید تعین نوع انسانی از سعادت و شقاوت. فکذالک یعود، یعنی فکذالک یعود چی؟ سعیدن و شقیان. این سبکی برمیگرده، شما از افق بالا همین توضیح دادم، توجه کنید تو اون بحثای بعدی هم همینجوری تو نگاه علامه حل میشه، منتها باید فکر کرد. آدم بدون گمان میکنه که این جبره، جبر نیست، توجه کردید؟ بدون یه چون احساسی میکنه، اگر ما فکر میکنیم چی باعث شد که تفویضی ها مثل معتزله شکل گرفتن، خیلی ها تفویضی هستن، نه بیشتر بندگان خدا معتزله سرشون خراب شده، توجه کردید؟ دقیقا باید بگیم همه کسانی که یک اعتقادی به اختیار دارن تفویضی، و اینه باید مدار اختیار ما از دایره مملکت وجود خدا باید خارج باشه تا ما احساس کنیم اختیار داریم. این غلطه، توجه کردید؟ این نگاه نادرستیه، نگاه هستی شناسانه نیست، خراب. ما نباید احساس اختیاری بکنیم اونجوری که خود خداوند سبحان مختاره، خدا دیگه کسی نیستش که بخواد کاری باش داشته باشه، ما اختیار ما اینجوری نیست. این که مثلا تو بحثای آیون این مسئله مطرح شده که مثلا الانسان مجبولان مختارون، بله این تعبیر خیلی قشنگی داره که مجبولون فی اختیاره، بله مجبولون فی اختیاره، درسته؟ مجبولون فی اختیار یا مختارون من، بله مجبورون بالاختیار، یه چون این چیزی داره، این معناش این است. یعنی و اتفاقا ما اونجا تذکر میدم که این از جهتی اوج اختیار انسانه، یعنی انسان به ضرورت سیستم علیتی باید مختار باشه، توجه کردید؟ مثل خدا نیستش که تحت هیچ علتی نباشه، ما در بستر فعالیت تسخیری مختاریم. فعالیت تسخیری یک ادبیات خوب فلسفیه که راه افتاده برای اینکه مسئله اختیار رو توضیح بده. ما تو بستر فعالیت تسخیری، تو بستر فعالیت تسخیری، مثلا من این مثال اخیراً بر دوستان زدم، نگاه کنید الان مثلا ما تو ذهنمون خلق میکنیم چیزایی رو، درسته؟ اگه شما بیاید چیزایی مثلا یه آدمکایی خلق بکنید که اینا بتونن حرکتهایی انجام بدن، وضعیتهایی داشته باشن، توجهی که مختار باشن، هر چی که اونا اختیار بکنن فعل ما هست، در عین اینکه دقیقا به اونها انتساب میدیم با تمام، چون فعل مختار آفریدن فوق العاده فعالیتی سنگینه، توجه کردید؟ یعنی لذا احسن الخالقین، خداوند خودش رو احسن الخالقین نامیده. حالا اگر مثلا ما بتوانیم در من شوخی میکنم میگم در ذهنهای خودمون که الحمدلله فراوون هسته چیزی که ما زورشون نداریم، خودش میاد میره، توجه کردید؟ یه چنین چیزی، توجه کردید؟ مثل شبیه به این، مثلا نماز رو شروع کردید، هر چه میخواد جلوشو بگیر نمیتونی، خودش میاد میره، ولی از نظر سیستم علیتی مال شماست دیگه، توجه کردید؟ مال شماست. کوچه هر اگر اونجا بره جنایت بکنه اینو بر آدم هم بکشه، مثلا تو اونجا اینو بر آدم بکشه. شما میدونید جهان از نگاه عرفا خیال خداست، دقیقا تشبیه میکنن به جنس خیال خدا، تو فضای خیال از نظر وجودی اینجوریه، بله؟ مثل این میشه، توجه کرده؟ حالا ما اینجا هر کار بکنیم خب بالاخره به خدا انتساب وجودی داره،
در عین اینکه وقتی تو نسبت که میسنجی میگیم تو جنایتکاری، اون مثلا آدم خیلی خوبیه، اون باید اونجا اعدام بشه، اون باید چیکار بکنه، اون باید چیکار بکنه، این سبکی داریم انجام، جنگ میکنیم، نظام میکنیم، فلان میکنیم، این حرفا، ولی همه به خداوند سبحان چی داره؟ انتساب داره. ببینید بحثی که اینجا رو ما باید مطرح بکنیم، این علامه اینو میخواد بگه، تو شبکه بزرگ علیت باید اینها معنا بشه. الان سعادت و شهوات ذاتی، چون ایشون بعداً بحث رو میاره همون جایی کمی بیشتر پافشاری میکنیم، چون الان رو بدنم برن بحثش که در ادامه داره میاد، توجه کردید؟ خب ما الان اینجا میگیم سعادت و شهوات ذاتی، الله میگه مواظب باش، فکر نکن وقتی گفتیم سعادت ذاتی شهوات، اغلب همجوری فکر میکنن ها، سعادت ذاتی شهوات ذاتی این همه مجبورن، این غلطه، اینو بیار تو سیستم علیت معنا بکن، یعنی علت داره مخلوق مختاری میآفریند که با اختیار خودش این مسیر را طی میکنه به اینجا میرسه، و همین جور مثلا تو شقاوت هم مسئله به همین شکل هستش. ببینید بیان رو، نه وجودی فکذالکه یعود اینی یعود و شقیان و چی سعیدن، همون جوری که مثلا شروع میشه میاد ینزل و شقیان او سعیدن، همینجور چی یسعود و چی شقیان او سعیدن. نه نه این خیلی روش فکر کردم، ولی فکیف ما کان تعینه فکذالک یعود، اونجوری بخونیم خیلی گیر میکنیم، یک چیزه ولی حیثیتاش فرق میکنه، توجه کردید؟ حیثیتاش متفاوته، مثلا اون حیثیتی که ازش شرور میاد، اون حیثیتی که ازش خیره، گرچه تو نظام کل وجود شرور چیه؟ خیره، لذا برای او کماله، انتصاب تمام اینها برای علت کماله. ما هم که به عنوان حیثیت های علت تو اونجا بودیم، تو خوشی بودیم، توجه کردید؟ در عالم نور وجود داشتیم، حتی اون بدان هم که اونجا هستن اونم تو هویت نوری هستن، وقتی که میان پایین تر خودشون رو نشون میدن که چی بودن، چی هستن، چه ویژگی هایی داشتن و خودیت خودشون رو پیدا میکنن. میفرماد که بله این تا اینجا. پس بنابراین با توجه به همه توضیحاتی که دادیم حاکم این نتیجه رو میگیریم، نتیجه گرفته شد، نتیجه یکی از در واقع فروعاتی که اینجا باید بحث بشه اینه، ها کذا یم بقی ان، این باید سر سطر باشه، اونجا باید نقطه داشته باشه، این سر سطره، اگه فا کذا بود خیلی خوب بود، یعنی نتیجه همه بحثا اینه که شما شقاوت و سعادت ذاتی رو اینجوری معنا کنید، ها کذا یم بقی ان تفسر السعادت و شقاوت و ذاتیتان دون ما یترا من ظاهر لفظ هما، نه اونجا که از ظاهر این لفظ برای افرادی که متدربه در این فنون نیستن استفاده میشه، حتی یلزمه بطلان و تأثیر تربیت، تا اینکه لازم بیاد بطلان تأثیر تربیت و لغویت تکالیف، حتی یلزمه بطلان و تأثیر تربیت و لغویت تکالیف و اختلاف نظام تشریع، اختلال نظام تشریع پیش بیاد، و بالجمله بطلان المجازات و ثواب و العقاب، و الله الهادی، چون مسئله سخت بود اینجوری فرمودن، و الله الهادی، مسئله شقاوت و سعادت ذاتی نه یعنی اینکه مثلا جوری طراحی شده که بدون اختیار و بدون علم و آگاهی و گزینشی که آزاد از سوی خودش باشه در همجور داره میره، مثلا اینجوری نیست، یعنی به بیان دیگه طبیعی نیست، اختیاریه، فعالیت به تسخیر، حالا میاد چون علم رو میاد بعدم بس میکنه، و علم انما ذکرناه فی هذا الفصل، بعد تذکر پایانی که میده این استش که همه اون چرا که در اینجا آوردیم همه اینها برهانیه، منطقه ما برخی از براهین رو اشاره کردیم، برخی چون در واقع مقدمات مطویه فراوانی داشت اونا رو برای مفصل کتابای مفصل گذاشته، فقط خواستیم میگه دورنمای علوم عقلی در این بحثا چیه، الان هدف ما چیه، بریم به سراغ آیات و روایات، نشون بدیم که آیات و روایات مسئله رو چجوری ترتیب میدن و توضیح میدن، و علم انما ذکرناه فی هذا الفصل کله، من یعنی در ارتباط با همین رسائل توحیدی علامه عرض کردم که علامه توحیدی واقعا تو این رسائل به سراغ سخت‌ترین آیات و روایات رفته که اینا رو حل و فصل بکنه، اینا رو توجه داشته باشین،
بعدش تو این کتاب کاملا برعکسی علمی
زاده میشه،
مثلا با خدا
یا مثلا بعد بحث و فلسفه، یعنی اینجا در واقع اگر ما مثلا دنبال این باشیم که مثلا بخوایم نشون بدیم که مباحث عقلی پیگیریشون بکنیم در متون آیات و روایات. اینجا از این منظر در واقع پیش رفته. درسته، از این جهت که اشکال نداره، منتها اونا از تفکیک یه چیز دیگه اراده میکنن. باشه میگن تفکیک، یعنی شما تا مثلا اگه مثلا یه سوال شما یه آیه دارید، این آیه رو معنایی بکنید که مثلا قواعد علیت ازش در بیاد، میگن نه شما دارید مثلا فلسفی تعریف میکنید، شما دارید قاطی میکنید. بعضی میگن آقا من بعد از اینکه رویکردهای مختلف رو مشاهده کردم میبینم ظهورگیری آیات داره همینو میگه، غیر از این باشه نمیشه. مثلا اخیرا ما تو همین آیات جلد 6 اسفار این بحث آیات برهان حرکت رو که داشتیم، خب من وقتی دقت کردم دیدم بیان صدر مترین واقعا حقه، چون اونجا هم کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض رو داره، یعنی حرکت های ظاهری نیست، به عمق رفته. هم در ادامه حضرت ابراهیم از طریق اون استدلال ها و اینها رسیده به فاطر السماوات و الارض، در حالی که برهان حرکت ما رو نمیتونه به فاطر سماوات و الارض برسونه، برهان حرکت ما رو، برهان حرکت های عادی ما رو به چی میرسونه؟ به محرک میرسونه، نه به موجد ذوات اشیای سماوات و عرض. اونجا من دیدم حرف صدر درسته که حضرت ابراهیم از این حرکت‌های ظاهری متوجه طلوع و افول و تسرمی بودن ذوات اشیا شده و بر اساس این میگه که این ذوات اشیا نیاز به فاطر میخواد. درسته آیه قرآن بگونه ای استش که افرادی که سطحی تر هستن برداشت خودشون رو میکنن، اشکال نداره، اونا استفاده میبرند، ولی اگر برهان حرکت به سبک عادی بخواد طی بشه، مثل اون مشکل برهان نظم رو داره، برهان نظم فقط ناظم رو درست میکنه، موجد ذوات مواد رو درست نمیکنه، لذا یک سنویت، شبه سنویت همچنان هست توش. چرا برهان نظم اینقدر مورد استقبال قرار نگرفته از سوی حکما؟ به دلیل اینکه این مشکل سنویت توش هست. یعنی شما اگه کسی شبهه ازلیت ماده رو بکنی، شما نمیتونی جواب بدی، فقط میتونی بگی این ساختارها رو خدا چیده، خیلی خوب، ولی اصل مواد مال کیه؟ تو روایات ما ببینید از عدم خدا خلق کرد، اینجوری نیست که موادی باشه خدا اونا رو ساخته باشه. مسئله خداشناسی تو یک سطحی در مسئله نظم ذهن ها رو قانع میکنه و درست هم هست، یعنی شما قطعا میدونی خدایی دارید، نظمی هست، حسابی هست، کتابی هست، تا اینجا درست، خیلی هم این برش تمام میشه. ولی یه کسی سوال کنه بگه این مواد ازلی رو کی خلق کرده، چیزی باید جوابش بدیم؟ از برهان نظم که نمیتونیم استفاده کنیم، که اینا رو باید کی خلق کنه؟ تو روایات ما، تو آیات ما اصلش اینه که خالق همه چیز هست، اون بنیاد قضیه. این سطوح تفسیر رو باید توجه بکنیم. تو روایات ما هم زیاد، من بارها این نکته رو عرض کردم، مثلا نگاه کنید تو این بحث بنا بنا دقیقا تو روایات ما اومده که این ساختمون بنا میخواد، این عالم بنا نمیخواد. حالا یکی تو استزارهای اصول فقهی ما، الان استزارها چی میشه؟ خب بعد تمام شد دیگه، پس بنابراین خدا شد بنای این عالم. خب همونجور که بنا الان مثلا فرض کنید که رفته، اصلا مرده، توجه کردید؟ آسیبی به ساختمون نمیرسه. یعنی شما بخواید از این مسئله نسبت بین حق و خلق هم در بیارید، خب شما دارید اشتباه میکنید. این مسئله فقط میخواد بگه آقا یک منشأی داره، یک مبدعی داره، بی حساب کتاب نیست، اینو میخواد بگه. دیگه نمیتونید شما نسبت بین حق و خلق هم از این تمثیل در بیارید، نمیتونید این نکته رو در بیارید. اگه این کار رو بکنید، خب ما دچار مشکل خواهیم شد. توجه کردید؟ این با آیات دیگر سازگار نیست. با پس ببینید لایه به لایه است. ببین اگر من مثلا صدر متعلین اومده برهان حرکت حضرت ابراهیم رو بر اساس حرکت جوهری معنا کرده، دوستان تفکیکی ما چی میگن؟ در جا اعتراضشون بلند میشه که شما دارید یک بحث مثلا فلسفی را، اشکال نداره شما بطلانش رو اثبات بکن، اشکال نداره. یعنی حتی این که آیه نمیخواد اینو بگه، اینم بگو ظهورگیری غلطه، ولی نگو تا حرف فلسفی اومد بگید نه فلسفه جدا، قرآن جدا. درست چی میخوام بگم؟ اصلا نگاه کن الان مثلا تو جامعه شناسی امروز یه حرفی زده میشه، تو بحث مردم شناسی یه حرفی زده میشه، ما میخوایم به آیات قرآن بپردازیم. مثلا روایت رسول الله میفرما چی؟ من ساء خلقه عذب چی؟ نفسه. خب چیکار کنیم؟ الان روانشناسی یه بحثایی رو ممکنه مطرح بکنه، قشنگ داره این رو تفسیر میکنه. آقا چیکار کنیم؟ چیکار مونی؟ اون مگه کجا داره کار میکنه؟ اونم داره رو همین حقایق تکوینی کار میکنه دیگه. اگر غلط هستش خودش بفرمایید، اگر آیه ظهور در اون نداره اینم بفرمایید، مستندش کنید. ولی اگه آیه دقیقا داره اون میگه، چرا نه اون رو نگه؟ چرا حتما باید حرف خداوند سبحان غیر از حرفایی باشه که تمام بشر میزنن؟ این یک نسبت بین دین و بشر اینا مطرح میکنن، این خیلی به نظرم خیلی بده، توجه خیلی نادرسته. این که مثلا دین حرفی میزنه فوق سخن بشر، این از یه جهت حرف درستی ها، خود آیون که معترفن اصلا ما هزار سال فکر بکنیم تازه میفهمیم که قرآن چی فرموده، این حرف درستیه. اما این که فکر بکنیم یعنی هیچ حرف بشر حرف خدا نیستش، این حرف کاملا غلطه. این را تو تعطیل به وجود میدسن، همین رو رفتن تا جا نه میگیم، بعضی ها جفه میگن نیست، رفتن این سراغ، همین سراغ رفتن که آقا اجتماع نقض ارتفاع نقض مالت، این یک اندیشه بشریه، توجه که اونی اندیشه بشریه، اندیشه بشریه. قرآن بله، قرآن حرف دیگه، در مجموع که نگاه میکنید ساختار رو به انسان معرفی میکنه که سابقه نداره در بشریت، نوع زندگی رو معرفی میکنه که سابقه نداره در بشریت، نه اینکه تو تک تک جزءها مثلا بخوای نگاه کنی بگیم حتما مثلا بر فرض مثال این حرف دین باید غیر از این باشه، این معنی ضرورت نداره. و علما ما ذکرنا فی هذا الفصل كله مبرهن علی غیر عنا، همه اینا برهانی الله میفرماد، غیر عنا اشرنا الی برهان بعضن و ازربنا عن بعضن لطول مقدمات ها و ترتبها علی اخرى، مقدمات زیاده اینا رو تازه بگیم میگید بس اون چیه، یه مقدمه دیگه همینجوری طور نمیشه، خب اونو کتاب فلسفه بخونید دیگه. و من ارادها فلیراج چی المتبلات، باید بری سراغ چی؟ اسفار، باید بری سراغ شواهد، مثلا شواهد ربوبیه، کتاب های دیگه، مفاتیح الغیب، اینا رو باید بخونی. اصلا میدونی که مفاتیح الغیب تقریبا مقدمه صدرا بود و تفسیرشون، توجه کنید، یعنی صدرا میگه کسی که عرفان ندونه، برهان و فلسفه ندونه، این در قرآن داره ساحل پیمایی میکنه، نه اینکه چیزی نمیفهمه، چیزی برداشت نمیکنه، چون تو اینا رو میگید به زمان رسول الله فلسفه خونده بودن مثلا، کسی بر نمیگرده به زمان رسول الله اصول خونده بودن، فقه خونده بودن، فلان خونده بودن، اینا رو نمیگن. همین این بس اینجا ما یه پیشنهادی کرده بودیم به رفقا که گفتیم آقا این کسی تا سطح داره این در واقع چند جلد کافی رو بخونه، هم اصولش رو بخونه، هم فروش همش رو بخونه، حدیث خوانی بکنه. بعدن یه پاسوردی اومد که نه، روایات توحیدی و اینا رو بخونید ولی روایات فقهی رو نخونید، چون اونجا اجتهاد لازم داره. توجه کردید ممکنه یه برداشت نادرستی صورت بگیره، میگه آقا حضور اینجوری بگیر، نمیدونم نماز اونجوری بکن، این قاطی میکنه میره. آقا چطور تو اونا قاطی میکنه تو اینا قاطی نمیکنه؟ میگن نه، اول بذارید مغزش، ساختار ذهنش بر اساس روایات قشنگ شکل بگیره، بر اساس اصولی که در روایات گفته میشه، توجه کردید؟ بعدن الله بعد میره فلسفه میخونه، اینا قاطی نکنه. این برعکس شده اینجا، توجه کردید؟ که نه اینا اجتهاد نمیخواد، توجه کردید؟ که نه اینجا برداشت نادرست صورت نمیگیره. لذا ما گفتیم یه آینامه درست بکنیم، در اینی که طلبا همه باید روایت بخونن به نظر من، لذا گفتیم تا صد دوستان این چند جلد کافی همه رو ببینن، هم اصولش رو ببینن، هم فروش رو ببینن. از همون فروع رو که ببینن اصلا روحیه اجتهادیشون باز میشه، چرا اینجا اینجوری میگه امام معصوم میفهمه، اون چرا فقیه چرا اینجوری میگه، توجه که همین روحیه اجتهادی تو فقهشون هم از همینجا باز میشه، تو فقهشون هم طلبه هستش دیگه، بعدا اصول میخونه، فقه میخونه، الان روایت رو ببینه، درگیر بشه، بعد بفهمه که چرا این روایت بهش اعتنا نکردن، چرا اون روایت جدی شده، چرا اون روایت محور شده، اینا رو توجه بکنیم. گفتیم تو اینجا بعد گفتیم یه آینامه درست بکنن که آقا دارید میخونید، حالا توجه کردید دارید میخونید، چند تا نکته موقع یادم بود که اینا رو میگفتم که مثلا این نکته ها، مثلا چیزای خیلی سخت رو بذارید انشالله حل بشه، چه در حوزه معارف، چه در بسیاری از اینا با عقل جور در راحت انسان میفهمه چیه، حتی فقهش هم همین جوریه، بعد از اینا خیلی پیچیده هستش، زود تصمیم نگیرید. ولی الان شما باید آشنا به روایات باشید، باید یک دور روایات رو ببینید. این خیلی ما روایت خونیمون در حوزه خیلی ضعیف شده، خیلی این ضعیف شده، تفسیر ما ضعیف بوده و ضعیف است و اینا هستش، لغت ما خیلی ضعیفه، ادبیات فارسی گفتیم اصلا ربطی به ما نداره، ادبیات فارسی بس دغدغه باسیو داریم میگیم، ادبیات فارسی چه ربطی به ما داره؟ اون دانشگاه‌ها دارن انجام میدن دیگه، توجه کردید؟ یه چیز دیگه می‌خواستم بگم، توجه کردید؟ الان اونا سوار بر ادبیات فارسی هستن، کتاب ها دستشونه، قلم دستشونه، هر کار میکنن. اینجا دو کلمه ما میخوایم حرف بزنیم بلد نیستیم، دو کلمه میخوایم بنویسیم بلد نیستیم، چرا؟ چون میگیم زبان، تازه زبان عربی هم بلد نیستیم، نه عربی بلدیم، نه فارسی بلدیم، نه انگلیسی بلدیم، فقط زبان حوزه رو میفهمیم چیه، توجه کردید؟ فقط همین چیز دیگه این نیسته، این سمکی رو میفهمیم. بله امتحان شفاعی هم که تازه رفت تازه متوجه میشه که زبان حوزوی هم بلد نیست. بله من اراده ها فلیراج المتولات.
بس این نوع جسمانی که گفتم فکر میکنم نوع جسمانی الان مثلا سوالات
شفاعی بله بله از همه اول مشخصه
میشه که مثلا همین میشه مثلا یه دسته زردالوی بله
بله بله اینجوری. ولی حالا انسان توش اختیارم هست، تو اونا اختیار نیست، طبیعیه. میاد این بحثا میاد که کنه آدم احساس میکنه که این مثلا حالت جبر پیدا میکنه که ایشون بحث الامر و برنامه رو توضیح میده.
اختیار انسان رو تو قسمت انتخاب سعادت و شقاوتش
داره. بله همه اینو.
یه نفر اگر سعید بشه چه جوری سعید میشه؟
بله همه این فضا هست. بله یعنی میخوام بگیم ریشه سعادت و شقاوت از همونجا شروع میشه، از همون جا که شاخه زد مشخص میشه که این شاخه به کدام ثمر میرسه. از همون جایی که علت شاخه زد برای بنده، برای جناب عالی، از همون جا چی؟ این شاخه معلوم هستش که چجوریه.
وقتی که در حوزه نزول، در حوزه صعود به همون نقطه برمیگرده که در حوزه نزول بوده، این مسئله با اون بیان صدرا که میاد در حوزه صعود اکثر نفوس به عالم عقل
نمیرسن. اینا همینه توجه که یعنی در واقع بحثش اینه. ما وقتی از کجا شروع میشه، من یه چیز نکته در جلسه قبل عرض کردم، اون جایی که این از اون شبکه علت جدا میشه کجاست. برخی اینا رو خیلی باید دوباره ساخت. بیان علامه طباطبایی من خیلی در واقع باش همراه هستم و بیانات خیلی خوبیه در این جهت هست. یعنی اون جایی که داره خودش نه اینکه خودش بشه ها، خودش به لحاظ مرحله علت داره جدا میشه. این کسانی که در قوس صعود به اون جاها میرسن و بالاتر نمیرسن بر اساس این قرائت، یعنی جدا شدنشون از فضای علیت کجاست؟ مثلا تو مثلا اون مراتب بالای عالم مثاله، از اینجا تازه خودش میشه. یعنی علت از اون بالا که شروع میکنه کنده مثل این میمونه، همجور داره چیکار میکنه؟ هی شاخه شاخه میزنه برای اینکه این انسانها رو درست کنه. مثلا بعضی ها خیلی شاخهشون اون بالا هست، جوانهشون خیلی اون بالا زده میشه. این تشبیه توجه بد نیستش. یعنی شما فکر کنید یه درختی که از اونجا داره، حالا البته این درخت معکوسه، داره میاد تنزلی میشه، توجه کردید؟ داره ریشه مثلا هر چی میخواد بگید از اونجا که داره میاد. بعضی از مثلا انسان‌ها، چون چه اینا تو روایات ما خیلی ریشه داره، تو بحثایی که وجود داره ریشه داره، توجه کنید، از اونجا که میاد خیلی اون بالاها داره هویت خودش رو پیدا میکنه. ولی بعضیا نه، همچنان هویت اندماجی علتن، هویت حیثیت‌های علتن، میاد با علت میاد تو مرحله مثالی، مثلا میاد تو مراحل اوایل عالم مثالی که میاد تازه معلوم میشه که مثلا این شخص باید شکل بگیره این سبکی. ولی تو بازگشتش هم چی؟ به همون نقطه هستش. بعضیا مثلا در بازگشت به مراحل ابتدایی عالم عقل میرسن، بعضیا به مراحل میانی، بعضیا تا عقل اول، توجه کن. حالا اگر بحثای اون دیگر رو هم بپذیریم، اگر اونهایی رو که مثلا شما راجع به انبیا چی میگید؟ راجع به انبیا میگن اینها در واقع شاخه شاخه شدنش در اعیان ثابته، در اونجا اون بخش وسیعش مشخصه. اصل انسان کامل نهایی رسول الله چیه؟ اصلا خود حضرت علمیه است. یعنی شما رسول الله رو که اینجا میخوای ریشیابی کنی به کجا برمیگرده میشه تعیان اول، توجه کن. ولی ماها رو اگه ریشیابی بکنن تا اونجا که خودمون هستیم، مثلا فرض کنید انشالله مثلا میشیم مثلا حوالی عقل اول، توجه کردید؟ فلسفه میخونیم بلد نیست، از اونجا احتمالا ریشه گرفتید. خب از اونجا مثلا شکل داریم میگیریم. خب حالا بله، باز به نحوه حیثیت اند، من اون رو میخوام بگم بیان علامه چون این چیزی ها، یعنی به نحوه حیثیت اندماجی ما تا تعین اول هم میریم، ولی اونجا هنوز خودمون نیستیم به لحاظ شاخه زدن علی ها، توجه کردید؟ به لحاظ شاخه زدن علی که دیگه ما بگیم این الان دیگه میخواد این آقا بشه مثلا، توجه کردید؟ گفتم این حتما باید تصویری باشه، توجه کردید؟ صوتی نمیشه، توجه کردید؟ خیلی خوب.
این
بعد بحث سعادت شقاوت که ایشون میگن برای همه هست، برای انسان کامل چجوری معنی میشه؟
انسان کامل هم همینه، چون راجع به انسان کامل همه سعادتمندن دیگه، توجه کردی؟ همه انسان کامل، اونورم شقی کامل هم داریم، توجه کردی؟ اون از اونوره. ولی انسان کامل، انسان کامل همین نکته‌ای که تازه عرض کردم، مثلا فرض کن انسان کامل، رسول الله میگه من خود عقل اولم، توجه کردید؟ و اون چرا که برمیگردم خود عقل اول میشه، که حالت کمالی میشه، یعنی جمالی نه جلالی نه کمالی میشه، این سبکی میشه، یعنی خودش میشه منشأ شکل گیری تمام این اشیاء و اینها میشه، که خود سعادت خیلی رتبه بالایی است. بله معنا نداره، همونجوری در انسان هم همونجوری میشه دیگه، در قوس صعود که میره وقتی میاد پایین، مثلا میاد تو دنیا، شما ازش یک جامعیتی احساس میکنید، توجه کردید؟ یعنی انسان کامل الان نمونه شد با فاصله بسیار زیاد، مثلا حضرت امام، توجه کردید؟ با فاصله بسیار زیاد حضرت امام، یه طرف اینقدر مهربان لطیف، اون گریه و عشق و اون چیزاش نسبت به مثلا فرزند شهید و اینها اونجور لطافت، حالا نسبت به وقتی مثال زدم که شما، چون بعضی گفتن علامه طباطبایی با امام خواستم مقایسه کنم، گفتم بابا این مقایسه خوب نیست، شما مثلا 10 نفر مهدور و دم قطعی رو بیارید اینجا بگید آقا علامه طباطبایی تیر بزن اینا رو بکشه، اصلا نمیتونه، توجه کن روحی علامه نمیخوره، ولی اینا همه مهدور و دم، اصلا نمیتونه اون اصله رو بلدن باشه، نمیتونه دست بگیره این مده. حالا حضرت امام میگه اینو مهدور دم اصلا بفرما همه رو میرزه جدی ها، همینجوریه، اینجوری هستش، این ساختار حضرت امامه، ساختار حضرت امام اینه. میگن یه وقتی حضرت امام نماز خونده بود، نماز نمیدونم 4 رکعتی بود، 3 رکعت تمام کرد، همه گفتن آقا یک رکعت، گفت نه من برای من واضح بود تمام شد، بچه کرد هر چی گفت، گفت نه من اطمینان دارم، وظیفه منم همینه، تمام شد رفت، وظیفه من این استش که اینجا من تمام بگم، تمام شد رفت. این ساختار دیگه، توجه این لذا الان من چیزی بهتون میگم، انسان کامل وقتی این چند لایه‌ای و پیچیده میشه تو این فضاها، وقتی هر چی بهش نزدیکتر میشه ابهتش بیشتر انسان رو میگیره، چون یه دفعه میبینی کارهای مثلا خیلی هولناک انجام میده، یه کاری رو که شما فکر می‌کنید از دست میبینید، که هولناک که میگم یعنی در عظمت عظیم، کارهای عظیم، از یه طرف لطیف، از یه طرف داره شبیه به اون مفارقات خیلی مراحل بالا میشه، عقل اول یه چنین چیزیه، توجه کردید؟ عقل اول در این حال که شما میبینید چقدر لطیفه، چقدر مثلا داره علوم عقلی میاد، فلسفه میاد، اینا میاد، یه دفعه میبینید یه چیزایی انجام میده که به مخیله ما هم نمیگنجه، مثلا در اون کسی که میفهمه میدونه این کمالشه، باید همین سبکی باشه، تا برسیم ما اصلا تصویری از خداوند سبحان نداریم، طولنگیزه در اینی که پر جاذبه است، توجه کردید؟ خالق و کل شهر اصلا ما تصویر نگردیم، اصلا این فقط میگیم خالق و کل شی، به لوازمش توجه نمی کنیم، خالق و کل شی راجب خداوند سبحان وقتی برید، یعنی میرسیم مثلا به فرض به اون اصل الواقعی، اصل الواقعی همین کلمه شما میگیم، اصل الواقعی اصلا عرض کردم یه وقتی اصلا یعنی انرژی بینا، کلمه انرژی دوست ندارم برای اینکه تصویر بشه، برای اینکه قدرت، گفتم قدرت عظیم خدا نشون داده بشه، این سیاه‌چاله‌هایی که 10 تا مثلا کهکشان رو میبلعه در درون خودش، توجه کردید؟ قدرت‌های این سبکی، این هیچ هست در مقابل قدرت اصل الواقعیه که از سفسطه داره عبور میکنه، زمانی نیست اینا، توجه کردید؟ نقطه‌ای بی‌نهایت قدرت، توجه کردید؟ بی‌نهایت در واقع این کلمه هم جالب میبه، پمپاژ وجود به همه چیزهایی که میتوانند موجود بشوند، اینجوریه حق، توجه اون حق رو شما نگاه بکنی اصلا دیگه تمام ساختارها رو میزنه در مینورده میره، توجه این سبکیه، اون نقطه آغازینی که شروع میکنه، واقعا من در واقع معجبم و شگفت زدم از کار علامه طباطبایی در بحث اصل الواقعی، اینا تو کلمات فیلسوفان بود ولی به این وضوحی، به این شفافیت، بحث اصل الواقعیه، بحث اصل الواقعیشون خیلی، یعنی در واقع من اگه بگم بحث اصل الواقعی نجات بخش انسانهای عصر امروزه، در معرفت شناسی، در هستی شناسی و در مسئله خداشناسی، حرف به گزاف نزدم، این سبکیه و این فضایی رو که پیش آورده. و علما این که عرض کردیم، فلیراج المتولات که کتاب باید بخونن، این حضرت امام فرموده از علامه حضرت میفرمود آقا کسی که در واقع این عرض کردم که ملا سر اون رو مقدمه تفسیر خودش قرار داده، کسانی که تفسیر نخون چیز فلسفه نخوندن، فلسفه اسلامی صدها سال گذشته و روش عقل‌های متدین فراوانی کار کردن، به اون تدین بالا، به اون دینشناسی بالا. اصلا من بارها عرض کردم فلسفه اسلامی کسی میخونه باید احساس کنه داره قرآن میخونه، مثل فقه امام قرآنه. فقه این یه نسبتی بین قرآن و علوم اسلامی وجود داره، من در اون بحث سیوی جلسه تمرات در باب تفسیر اونجور توضیح دادم. یعنی ما نباید فکر کنیم مثلا برای اینا رو داریم میخونیم، بله قرآن که داریم میخونیم دوباره سرریز میکنه تو این علوم، این علوم باعث میشه قرآن رو بهتر میفهمیم، قرآن رو که بهتر فهمیدیم چیزایی از قرآن میگیریم اینا رو اصلاح میکنیم، بیشتر میکنیم، کامل میکنیم. در یک نسبت این سبکیه. الان هم اگه ما بخوایم مشکلات ما برطرف بشه باید این سیکل رو کاملش کنیم، مرتبش کنیم، یعنی بریم به قرآن، بریم یعنی از نایه علوم اسلامی بریم به سمت قرآن، از نایه قرآن بیایم به سمت علوم اسلامی. توجه کردید؟ باز دوباره همینجور عصر به عصر این حرکت با صورت بگیره تا فهم ما از قرآن که بیشتر میشه، یعنی علوم اسلامی ما چی بشه؟ پیشرفت بکنه این سبکی. و ما هر چی که از علوم اسلامی میفهمیم داریم واقعا رو قرآن داریم کار میکنیم، کسی که الان فقه میخونه واقعا در روایات کار میکنه، رو قرآن داره کار میکنه. و این رو به قاطعیت میگیم کسی که فلسفه میخونه داره قرآن میخونه. معنای این جمله این نیستش که چون بعضی افراطی متوجه نیست چی دارم میگم، ما نمیخوام بگیم هر چی تو فلسفه اومده قطعا عین قرآن، نه فعلا اینجوری داریم فکر میکنیم، یعنی فهم ما از قرآن الان در مرحله عقلی اینجوری هستش، تو مرحله عقلی اینجوریه. بله وقتی که دوباره از این ساعت به قرآن میرسیم که نمیخوایم تحمیل بکنیم، که اجتهاد تحمیل کردن نیست، به اون ساعت که رسیدیم میگیم ای قرآن یه چیزی بس بداه، بدا تو فلسفه راه پیدا نکرده، چی داره میگه؟ قرآن گفتم اون یه آیه دیگه استش که بدا لهم ما یخفون، چی داره؟ بدا لهم ما یخفون داره؟ نه و بدا لهم امی سوره انعامه، سوره انعام اون خیلی من بله بل بدا لهم ما کان، این دقیقا همین بدا للهه، من این اون موقع اینو توجه ندادم توجه این آیه رو، این و بدا لهم ما یخفون من قبل، اونایی که قبلا یعنی علم داشتن اون ماکان، اون چرا که قبلا مخفی میکردن ها، اون بدا لهم با لام هم اومده اینجا، این دقیقا همونی هست که در بدای الهی وجود میاد، تو خود خدا هست، منتها مراحل در واقع علم مخزون خدا. توجه کردید؟ و بدا لله مثلا آنچرا که خود خداوند در مراحل پایین عمیق‌تر خودش داشت، این و منظور بدا کلمه لله، چون میگفتن که من الله باشه راحته ولی لله، این اونچرا که ائمه معصوم میفهمن یه چنین چیزیه. خب این تو فلسفه راه پیدا نکرده، میشین فکر کنیم این چجوری میشه که خداوند عظیم و شأن براش بدا حاصل بشه؟ بله اشکال نداره. و بدا لهم ما، بحث من این نبود اصلا، بحث بدا میخواستم این کلمه بدا لهم ما یخفون ما چی؟ اون چرا که قبلا مخفی میکردن بدا لهم، یعنی نه اینکه جاهل باشم به اونها، اینو میخواستم بگم توجه که ان الانسان علی نفسه بصیره دیگه، یعنی نه اینکه جاهل باشن، ذخیره شده تو اونجا، اونجا آشکار میشه براشون. توجه کردی؟ این فضا آشکار میشه براشون. میخوام بگم این معنا رو میخواستم بگم، یعنی اینجوری نیست که مثلا بگم ای اینا چی مثلا اینا نداشتیم مثلا، توجه این حرفا نیست، نه ما لا حاضر کتاب لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن لا احسا، مدتا یادشون رفته بود که چیکاره بودن، توجه یعنی یک لایه های اومد داشتن اینا رو تو ضمیر خودشون بود. حالا ما برخی از این رو به خدا نمیتونیم نسبت بدیم، ولی اصل مسئلهش جالبه، اون چرا که خودشون در واقع مخفی میکردن و مخفی داشتن اونا چی شده؟ آشکار شد براشون. این سبکی لهم هم هست مشابه همین تو بحث بدا. میخوام اینجوری بگم نسبت قرآن با علوم اسلامی چون چیزیه. لذا هست امام میفرماد به جان دوست قسم، اشاره میکنه به کتب اهل معرفت که اینها شرح آیات و روایاته، این بیان در طول تاریخ توسط اهل معارف معرفت تکرار شده. عطار رو ببینید تو بحثش میگه که اصلا من وقتی با عرفا آشنا شدم دیدم اینا شرح آیات و روایاته این بیان. توجه منظورش این نیستش که اصلا غلطی وجود نداره، این منظور این نیست، منظور اینه که اگر کسی میخواد به ساحت قرآن نزدیک بشه در لایه‌های عالی‌تر، باید یه سری مباحث عمیق‌تر و عالی‌تر رو بشنوه تا اون قرائن لب مخاطب قرآن قرار بگیره، قرائن لبی عمل بکنه و انسان یه تخاطبی داشته باشه که بهره‌مند بشه. بعد در ادامه تو فصل 6 می‌فرمان و نقل ایضاً یدل علی ما مر، البته نقل هم اون چرا که ما در فصل قبل گفتیم دلالت برش میکنه، چون چه برهان هم دلیل برش است. و نقل ایضاً یدل علی ما مر، فان الآیات المذکوره فی الفصل الثانی، فصل ثانی از کتاب مصحف 66 شروع میشه ولی این آیات به نحو مشخص تو صفحه 68 69 اینها وجود داره. فان الآیات المذکوره فی الفصل الثانی و ان دلت علی انواع مخت الله للاشقیا و ازلالهم عن طریق الهدایت والمکر و معهم و اقسام التصرف فی باطنهم. الان میخواد به چه آیات و روایاتی الان تو این فصل توجه بده؟ اونایی که دلالت بر سعادت و شقاوت ذاتی میکنه. شهادت و شقاوت ذاتی نه، خودشون هستید، به ذوات خودتون هستید، از همونجا که بودید همین بودید، الان هم که شدید همین هستید، بعدن هم همین هستید، خودتون هستید. توجه کردید؟ میگه آیاتی که در فصل دوم ذکر شد و این دلت علی انواع مخت لال الاشقیا، هرچند دلالت میکنه که چقدر خداوند سبحان عذابهای سنگینی برای اشقیا میاره، اونا رو گمراه میکنه و ازلال هم ان طریق الهدایه و المکر معهم، با اونها مکر میکنه و اقسام تصرف در باطنشون که اصلا کفرشون، ایمانشون، نفاقشون همه رو به خدا استناد میده در اون آیاتی که اونجا گذروندیم. الا انا اذا رجعنا الیها، وقتی به همون آیات برگردیم و تأمل نافیها و خوب درش دقت بکنیم، وجدنا ان افعال الحق و تصرفاته فیهم معللان به شرور التی فی انفسهم، کارهایی که خدا با اونها میکنه، تصرفاتی که در اونها انجام میده، میگه اونها رو از هدایت دور میکنه، میزنه تو سرشون، چشماشون رو مثلا میبنده که چیزی نتونن ببینن، دقت که میکنید میگه برمیگرده به چی؟ درون خودشون یه کارهایی کردن که اینجوری شده. معللون به شرور لطیفی انفسهم و مترتبون علا فسوقهم و کفرهم و طغیانهم. من یکی دو تا از اون آیات رو خدمتتون مثلا در صفحه 68 از کتاب ما، من فصل دو، من از این آیات قبلا میشه در اول، ولی اینجا راحت تره. من اونجا که داره و ثانی ما افعاله تعالی فی باب سعادت و شقاوت و ما یلحق بهما، قال تعالی من کان یرید العاجله اجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدهورا. ما بهش جهنم میدیم. خب ما بهش جهنم میدیم برای کی؟ برای کسی که دنیا رو میخواد آخرت رو نمیخواد. دقت که بکنید میگه من کان یرید العاجله، کسی که اراده در واقع دنیا بکنه، یعنی دنیا برید از آخرت دیگه میخواد بکنه، خب ما هم عجل نالا یه چیزایی بهش میدیم، البته هر چیزی میخواد بهش نمیدیم، یه چیزی بهش میدیم بعدش هم باید عذاب جهنم هم بکشه. من اراد الاخره و سعالها سعیها و هو مؤمنون فاولای که سعیها مشکورا کلن نمد دوها اولای و هاولای من عطای ربک و ما کان عطای ربک چی؟ محذورا. این توجه کنید، این بحثی که اونجا داشتیم، همه چی از خدا هست. خدا به اونا عذاب میده، خدا اونا رو فلان میکنه، در ادامه داره، ولی همه این ریشه در کجا داره؟ ذات خودشون داره. مثلا آیات بعدی رو نگاه بکنید، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین، یا اینجا انا، اینجا واضح تره، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. خب چرا شیاطین میفرستید که اونا رو اذیت بکنن؟ خب کافرن دیگه. توجه کردید؟ و من یعش عن ذکر الرحمن نغیز له شیطانا فهو له چی؟ قرین. واضحه همه این آیات ببینید مثلا همین جوریه. حالا اینجا باز آیاتی را آورده، والله لا یهد القوم الفاسقین، این دو تا کنه، والله لا یهد القوم الظالمین و ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم چی؟ یظلمون. آیات واضحه، هر چی هم خدا بر سرشون میاره اون به خاطر خودشون هستش. باشین شما برای جلسه بعد، و السلام علیکم و رحمت الله.